صنعت خودرو در پیچ تاریخی، دنیای اقتصاد، همزمانی واگذاری سهام مدیریتی خودروسازان، تضعیف ساختاری قطعه‌سازی و امید به گشایش در مذاکرات. مسیر تازه‌ای را پیش روی صنعت خودروی ایران گشوده است، مسیری که می‌تواند پایانی بر عصر داخلی سازی و آغازی بر دور منتج هدفمند باشد. در حالی سهام مدیریتی ایران خودرو واگذار شده و سایپا نیز در این مسیر قرار گرفته که همزمانی آن با فضای خوشبینی نسبت به آینده مذاکرات ایران و آمریکا این پرسش اساسی را پیش روی صنعت خودرو قرار داده که ریل‌گذاری جدید صنعت خودرو به کدام سو خواهد رفت. آیا مسیر گذشته یعنی تولید خودروهایی با پلتفرم‌های قدیمی، فناوری فرسوده و وابستگی به قطعه‌سازی سنتی همچنان ادامه خواهد یافت؟ یا خودروسازی کشور وارد مرحله‌ای تازه می‌شود که در آن منتج خودروهای بروز با برندهای بین‌المللی و تکنولوژی نوین نقش محوری را ایفا خواهد کرد. آنچه به نظر می‌رسد همزمانی خصوصی سازی، تضعیف زیرساخت‌های قطعه‌سازی و احتمال گشایش‌های سیاسی در عرصه بین‌المللی، زمینه‌ساز یک تغییر مسیر جدی در صنعت خودرو شده است. تغییری که اگر هدفمند و هوشمندانه مدیریت نشود، می‌تواند خودروسازان را به سمت منتج محصولات چینی ببرد یا به تکرار تجربه‌های نیمه کاره گذشته منجر شود. در دهه‌های گذشته، گفتمان غالب بر صنعت خودرو در ایران بر مبنای خودکفایی و داخلی‌سازی بنا شده بود. گفتمانی که اگرچه در مقاطعی موجب رشد نسبی قطعه‌سازی در کشور شد، اما در نهایت با ایجاد یک فضای بسته، صنعت خودرو را در مسیر تولید انحصاری و تکیه بر پلتفرم‌های قدیمی قرار داد. حالا اما به نظر می‌رسد این رویکرد در حال تغییر است. نشانه‌هایی از شخش سیاستی در خودروسازی ایران به چشم می‌خورد که شاید بتوان آن را پایان تفکر داخلی سازی و آغاز دوران جدیدی در قالب منتج هدفمند دانست. تضعیف زیرساخت‌های قطعه‌سازی، واگذاری سهام مدیریتی خودروسازان به بخش خصوصی و همزمانی این تحولات با افزایش خوشبینی نسبت به سرانجام مذاکرات، سه محرک اصلی هستند که پایان این عصر را کلید زدند، عصری که برای سالها با شعار خودکفایی پیش رفت، اما در عمل صنعت را در چرخه‌ای محدود از فناوری‌های قدیمی و محصولات انحصاری قرار داد. حال سوال این است که سه عامل کلیدی که از آنها نام بردیم چگونه در کنار یکدیگر قرار گرفتند؟ در پاسخ به این سوال می توان گفت که در مرحله نخست، تضعیف ساختاری صنعت قطعه کشور را شاهد هستیم که دیگر توان پشتیبانی از تولید انبوه خودروهای جدید را ندارد. دوم، واگذاری سهام مدیریتی خودروسازان بزرگ به بخش خصوصی که با منطق اقتصادی و نگاه به بهره‌وری تمایل بیشتری به تولید سریع‌تر و رقابتی‌تر از طریق مونتاژ دارند. با واگذاری سهام خودروسازی هم اکنون توقعی بزرگ برای ساماندهی بازار و عرضه خودروهای با کیفیت و با تکنولوژی بالا میان مصرف کنندگان شکل گرفته است، چرا که دهه هاست وضعیت نامطلوب خودروسازی به دولتی بودن آن نسبت داده شده است و سوم نیز فضای مثبت ناشی از خوشبینی به آینده مذاکرات ایران و آمریکا که امید به ورود برندها، سرمایه‌گذاری خارجی و انتقال فناوری را افزایش داده است. سه عنصر کلیدی عنوان شده را میتوان نشانه‌هایی از شرخش سیاستی در خودروسازی ایران خواند، یا همانطور که در ابتدای گزارش یادآوری کردیم، شاید چیدمان این سه عنصر را پایان رسمی تفکر داخلی سازی و آغاز دوران جدیدی در قالب منتج هدفمند دانست. به این در چنین بستری، ادامه مسیر داخلی سازی نه تنها از منظر فنی و اقتصادی دشوار شده، بلکه دیگر توجیه استراتژیک گذشته را نیز ندارد. حالا اولویت تولید خودروهایی با فناوری روز و کیفیت قابل قبول برای رقابت در بازار داخلی و حتی منطقه‌ای است، هدفی که با اتکا به زیرساخت‌های فعلی قطعه‌سازی دست‌یافتنی نیست، اما از مسیر منتج هدفمند می‌تواند محقق شود. از خودکفایی تا انحصار، سیاست داخلی سازی در صنعت خودرو به ویژه از اوایل دهه 1380 با شدت بیشتری دنبال شد. هرچه درصد داخلی سازی یک خودرو بیشتر بود، از سوی سیاستگزاران و حتی بخشی از افکار عمومی به عنوان یک موفقیت تلقی می‌شد. همین تفکر بود که شرکت‌های خودروساز را به خرید پلتفرم‌های قدیمی و بومی‌سازی آنها ترغیب کرد. پلتفرم‌هایی نظیر پژو 405 یا پراید که با وجود عمر بالای طراحی به دلیل سهولت در تولید و سطح پایین فناوری به راحتی داخلی سازی می‌شدند. در این چارچوب رشد عددی تولید نیز به عنوان یک دستاورد کلان معرفی شد. در سالهایی که مرزهای واردات بسته و رقابت حذف شده بود، خودروسازان توانستند با اتکا به همین سیاست تولید سالانه را به بیش از 1 میلیون دستگاه برسانند. اما واقعیت آن بود که این رشد کمی فاقد بنیانهای کیفی و فناورانه بود. قطعه‌سازان که بار سنگین داخلی سازی را بر دوش داشتند، در غیاب سرمایه‌گذاری و فناوری نوین در جا زدند. و این رکود فناوران به تدریج به افول کیفیت و افت صادرات انجامید. به تعبیری قطعه‌سازی کشورمان که سود سرشاری از تولید انحصاری پلتفرم‌های قدیمی می‌برد، دیگر نیازی به ارتقای تکنولوژی حتی با هدف صادرات نمی‌دید و کلاً خودروسازی و قطعه‌سازی کشور هماهنگ با یکدیگر در حرکت بودند. حالا اما افول قطعه‌سازی زنگ پایان یک دوران را زده است. آنچه از ظواهر امر پیداست، صنعت قطعه ایران سالهاست که با چالش‌های متعدد دست و پنجه نرم می‌کند. نبود فناوری بروز، عدم دسترسی به سرمایه‌گذاری خارجی، تحریم‌های بانکی و تکنولوژیک، فرسودگی ماشین آلات، همه و همه به کاهش توان رقابتی قطعه سازان منجر شده است. برخی از بزرگترین شرکت‌های قطعه سازی کشور که زمانی نقش محوری در تأمین خطوط تولید را ایفا می‌کردند، امروز یا با ظرفیت پایین فعالیت می‌کنند یا به کل از مدار خارج شدند. در این شرایط، پروژه‌های خودروسازان برای داخلی سازی پلتفرم‌های جدید به کندی پیش می‌رود. از پروژه خودروی ملی گرفته تا توسعه پلتفرم‌های مشترک با خودروسازان چینی، نتوانستند به سطحی از خود اتکای فناورانه برسند که مستقل از واردات قطعه عمل کنند. به گفته یک فعال صنعت قطعه، شرکت‌هایی که سال‌ها برای پلتفرم‌های قدیمی قطعه تولید می‌کردند، اکنون در برابر پلتفرم‌های وارداتی جدید که وابسته به قطعه‌های خاص و فناورانه هستند، منفعلند. وی ادامه می‌دهد که اگر در آینده نزدیک گشایشی در سیاست خارجی و توافقی در عرصه مذاکرات حاصل شود، به نظر می‌رسد باز هم تغییر خاصی در سرنوشت قطعه‌سازی کشور رخ نخواهد داد. برخلاف گذشته که تصور می‌شد با رفع تحریم‌ها صادرات قطعه یا مشارکت بین‌المللی در این بخش تقویت می‌شود. امروز واقعیت این است که صنعت قطعه ایران نه تکنولوژی بروز دارد، نه برند رقابتی و نه حتی زیرساخت‌هایی که بتواند بخشی از زنجیره جهانی تأمین شود. به بیان دیگر، در صورت توافق هم احتمالاً نه شرکت خارجی تمایلی به استفاده از قطعه ایرانی دارد و نه ساختار قطعه سازی ما قادر به ورود به بازار جهانی است. بنابراین در فضای پسا توافق نیز خودروسازان چاره‌ای جز حرکت به سمت واردات قطعه و مونتاژ ندارند. در واقع این سیاست نه تنها یک انتخاب بلکه یک اجبار ساختاری است که ناشی از جاماندگی مزمن در صنعت قطعه است. خصوصی سازی و تغییر مسیر خودرو در همین دوران افول داخلی سازی یک تحول دیگر نیز رخ داده است. واگذاری سهام ایران خودرو و قریب الوقوع بودن واگذاری سهام سایپا، دولت که به دنبال کاهش تصدیگری در صنعت خودرو است، سهام مدیریتی این شرکت‌ها را به بخش خصوصی واگذار کرده یا در حال واگذاری است. نکته مهم این است که خریدار ایران خودرو و احتمالاً سایپا سابقه و تجربه‌ای در حوزه مونتاژ خودروهای خارجی به ویژه چینی‌ها دارند. این واقعیت نشان می‌دهد که استراتژی مالکان جدید احتمالاً معطوف به مونتاژ محصولاتی با برندهای خارجی و نه توسعه پلتفرم‌های داخلی و قدیمی خواهد بود. در عمل، نشانه‌هایی از این تغییر مسیر از هم‌اکنون دیده می‌شود. قراردادهای همکاری با برندهای چینی، افزایش واردات قطعه‌های نیمه کامل CKD و تلاش برای راه‌اندازی خطوط مونتاژ در شرکت‌های مختلف، حاکی از آن است که صنعت خودروی ایران در حال عبور از فاز تولید سنتی به سمت مونتاژ صنعتی است. آیا مونتاژ مسیر درستی است؟ منتقدان مونتاژ خودرو این مدل را وابسته ساز، ضد توسعه و کوتاه مدت می‌دانند. استدلال آنها بر این استوار است که مونتاژ نمی‌تواند منجر به توسعه فناوری، اشتغال پایدار و خلق ارزش افزوده در کشور شود. اما این گزاره تنها زمانی صادق است که مونتاژ بدون چشم‌انداز و بی‌برنامه انجام شود. برخی نمونه‌های موفق جهانی خلاف این را نشان می‌دهند. چین در دهه 90 میلادی مونتاژ خودرو را با هدف جذب فناوری و یادگیری صنعتی آغاز کرد. الزام به انتقال دانش، مشارکت در طراحی و سرمایه‌گذاری مشترک به تدریج چین را از یک مونتاژکار به یک تولید کننده جهانی بدل کرد. امروز چین نه تنها بزرگترین بازار خودروی جهان است، بلکه در حوزه خودروهای برقی، نرم‌افزارهای خودران و طراحی پلتفرم بازیگر اول دنیا است. بنابراین اگر ایران نیز بتواند از تجربه چین الگو بگیرد و مونتاژ را به مسابقه یک پل انتقال تکنولوژی و نه یک مقصد نهایی ببیند، شاید بتواند از این مسیر به توسعه برسد. شرط آن اما روشن است. داشتن راهبرد بلند مدت، شفافیت در قراردادهای خارجی، تقویت نهادهای نظارتی و تمرکز بر توسعه دانش فنی. در نهایت اینکه تحولات اخیر نشان می‌دهد تفکر داخلی سازی مطلق آنگونه که در سالهای گذشته اعمال شد نه تنها به خود کفایی نینجامیده، بلکه به انحصار، عقب ماندگی فناوری و حذف رقابت منجر شده است. حالا که صنعت خودرو از این مسیر ناکارآمد عقب نشینی می‌کند، ضروری است که فاز جدید با نگاه بلند مدت و برنامه محور طراحی شود. مونتاژ اگر با هدف انتقال فناوری و ایجاد زنجیره تامین همراه باشد، می تواند سکوی پرتابی برای صنعت خودرو ایران باشد. اما اگر این رویکرد نیز گرفتار نگاه کوتاه مدت و سوداگری شود، همان گونه که تجربه داخلی سازی به ضد خود بدل شد، مونتاژ هم می تواند به یک دام صنعتی جدید تبدیل شود.